یک دنیا لبخند در کنارش باشه. دوستان عزیز، در این لحظه تقدیم شما میکنیم تکرار برنامه ماهور رو. به اتفاق هم این برنامه رو هم میشنویم به مدت 58 دقیقه.
لطفاً یه مقدار مترونومو تو گوش من بیشتر کن، من متوجه بشم. آقا تا اینجاش خوبه، ادامه کارو میریم. خب آقایون آماده؟
برو بریم.
آماده؟ یک، ادامه کارا. یک، دو.
ما با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون، یکی دیگه از مجموعه برنامه ماهور رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیوی نمایش. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، سلامی از جنس موسیقی و ترانه، و ازتون میخوام که همراه ما باشید تا بتونیم دقایق خوبی رو براتون رقم بزنیم. امشب هم مثل سایر شب‌های دیگه موضوعات مختلفی در برنامه داریم، از جمله گرامافون، تازه‌ها، تک‌مزراب، و مهمان عزیزی داریم، خواننده، همکار، دوست. پس با ما باشید. سامانه پرمک برنامه 30175 هستش، 30175. خواهش می‌کنم با ما در تماس باشید، پیامک بدید، نقطه نظرتون رو اعلام بکنید. خوشحال میشیم که ما رو همراهی کنید. من مازیار عصری به همراه سایر دوستان همکارم این برنامه رو ترکم بودم. طبق روال شبهای گذشته ما مهمان عزیزی داریم، دوست خوبم، همکار خوبم، یکی از خواننده‌ای که باهاش خاطره دارید. نمیخوام بگم نوستالژی که خیلی قدیمیش کنم، باهاش خاطره داریم. خوب میخونه، من خودم خیلی باهاش خاطره دارم. مسافرت زیاد رفتیم با هم. خوش مشرب، خوش تیپ، خوش خنده است و خوش صحبت. اینا همه رو گفتم که نگی مثلا خوش، چون همین تا خواننده دعوت میکنم میگم خوش صدا. خب این خوش صدا دیگه گذرونده دیگه. محمد رضا ایوازی عزیز قدم بر چش من گذاشته، لطف کرده تشاوره و در برنامه ما به صورت حضوری در خدمت شما هستیم. سلام شهرام جان. حتی ما شهرام صداش میکنیم خیلی ساله، ولی خب محمد رضا هستش. حالا اگر من وسط برنامه شهرام گفتم، شما بدونید که این به حال اسمی که بین دوستاش جا افتاده. محمد رضا عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدی عزیزم.
سلام به تو مازیار عزیز، سلام به همه شنونده های برنامه‌تون، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم.
قربونت برم شهرام جان، خیلی ممنونم که من میگم شهرام دیگه بدونن دیگه شهرام. خیلی لطف کردی که تشریف آوردی.
همه باید بدونن که شهرام اسم هنری من نیست. همه منو به محمد رضا.
بله محمد رضا هستم. تو خب توی دوستان همه ما از خیلی قدیم تو رو شهرام صدا میکنیم. حالا من میگم دیگه دو اسمی دیگه، حالا محمد رضا شهرام زیاد فرقی نمیکنه. خدمت عرض کنم که خیلی کلی چه خبر؟ نمیخوام از خدمت عرض کنم که مثلا بگید کجا شروع کردی به کجا رسی، اینا رو تو بارها و بارها توی شبکه‌های مختلف و مجلاتی که به هر حال باید مصاحبه کردن اعلام کردی. خب کلان این روزا چه کارا میکنی در مورد موسیقی و هنر؟ برامون یه ذره بگو از خودت.
خبر که خب به هر حال من کار موسیقیم رو همچنان کمابیش ادامه میدم دیگه. به هر حال حرفه اصلی هنری من موسیقی هستش و خیلی هم دوستش دارم.
خوشبختانه جزو کسی هستی که قدمت داری و فعالی.
آره چون اعتقاد دارم که چون الان خودت هم بهتر میدونی دیگه یه ذره وضعیت موسیقی ما یه ذره بیمارگونه است بهم. من میگم که یه توهمه دیگه در واقع
به صنعت تبدیل شده بیشتر تا
آره.
هنر.
بعد من اعتقاد دارم که به هر حال باید موسیقی خوب رو حفظ کرد بهم. موسیقی حفظ کرد چون این دوران میگذره و به هر حال مردم ما بعد از یه تلنگری دوباره برمیگردن به سمت ترانه خوب، موسیقی خوب. خب اگر بازگشتی باشه و مایه وجود نداشته باشه، به هر حال دوباره غرق در حجبیات میشیم. به خاطر همین سعی میکنیم که به اتفاق دوستان قدیمی همچون تو و خیلی از دوستان دیگه عزیزم. اون پایه و اساس موسیقی خوب رو حفظ کنیم.
میگم هنر باید یه چیزی داشته باشه که جاودان و ماندگار بشه.
بله.
هنر باید چیزی داشته باشه که در آینده بگیم خب ما این فیلمو اگر میبینیم یا این آهنگ رو میشنویم یا اصلا این خواننده یا این تابلو رو دوباره دوست داریم ببینیم خب یا حالا اصلش نه کپیش رو ما در اتاقمون مثلا داشته باشیم، این چیزی بله. باید داشته باشه، یه حرف برای گفتن داشته باشه،
یه هویت، یه پیام.
بله. حالا این خیلی از اهالی هنر این روزا از این موضوع مقدار شکایت دارن که خب یه ذره وضعیت بازار موسیقی، یعنی بیشتر بازاری شده تا هنری، یه مقدار به هم ریخته. ولی خب دوستانی هستن که هنوز دارن کارهای خوب انجام میدن، کارهای یعنی به هم اصالت داره، هم لازه ترانه و ملودی میشه گفت که حرفی برای گفتن داره. حالا من مثلا چند تا مثلا آقای عقیل رو مثلا مثال میزنم، یکی دو سال اخیر کار خوبی تولید کردن، قابل شنیدن. حالا به سایر دوستان ما خدای نکرده بیشتر دوستان کار خوب داشتن، ولی خب این وسط ها مثل کاره بوده که هیچی نداره، آهنگ های بوده که هیچی نداره، ولی خب به اصطلاح خیلی مورد توجه واقع شد و برد شد. حالا چراشو من نمیدونم، یه ذره در مورد صحبت میکنیم.
ببین من معتقدم وقتی هیچ آدمی دوست نداره مریض بشه،
بله،
ولی وقتی آنفولانزا میاد، سرماخوردگی میاد،
بله،
همه گیر میشه دیگه. درست. خیلی ها سرما
میخورن،
واگیر داره. حالا توی هنرم همینطوره، کسی دوست نداره کار بد گوش بکنه،
بله،
ولی یه عده هستن کار بد تولید میکنن، این همون ویروسه و آنفولانزاست. حالا درست. چرا؟ دلیلش اینه که الان مثلا تو سینما نگاه بکنید، فیلمایی که بی محتواست، فقط صرفا جهت خنده و کمدی هستش. آخه ما اعتقاد دارم که حتی اگه میخواد یه فیلمی هم ساخته باشه که مثلا کمدی باشه یا طنزمایی باشه، اونم باید یه پیامی داشته باشه.
فهم.
چون اصولا پیام یه کمدین مثل چارلی چاپلین شما نگاه بکنی میبینی که همیشه داره یه پیام اجتماعی به مردم میرسونه.
مثلا خب؟ کار هنر، رسالت هنر فرهنگ رسانیه، چون بهش میگن کار فرهنگی.
درود بر تو. ولی متاسفانه الان مثلا تو کشور ما می‌بینی خیلی از فیلمایی هستن که میاد هیت میشه، خیلی هم فروش میکنه، خوبم فروش میکنه، ولی مثلا دو ماه بعد هیچ یادی از این فیلمه نمیشه، یعنی بعد از اینکه از اکران افتاد. برای اینکه مردم میگن آ اون مال اون زمان بود، خندیدیم تموم شد، رفت، ببینید حالا جدید چی اومده. ولی يعني... فیلمایی که
ارزش دوباره دیدن نداره
اصلا، تاریخ مصرف داره اینا. ولی فیلمایی که خیلی محتوا داره، خیلی روش کار شده از لحاظ محتوایی، روی فیلمنامه‌اش، روی پیامی که میخواد به مردم بده، متاسفانه تو کشور ما فروش نداره، نداره. آنچنانی و استقبال نمیشه. موسیقی هم همینه. موسیقی هم از اونجایی که تجاری شدن موسیقی و تجاری شدن صنعت سینما ضربه بزرگی در کشور ما داره به این مسئله میزنه. در صورتی که من همونطور که بهت گفتم بحث حرفه‌ای شدن،
این میان هنرمند از غیر هنرمند شناخته نمیشه، یعنی قابل تشخیص نیست
به هیچ عنوان، به خاطر اینکه ما اسیر و بیمار شدیم و کسی که بیمار هست گوشش بیمار میشه، دیگه نمیتونه خوب از بد تشخیص بده.
حالا بیماری یه جور عادت هم هست دیگه، عادت به یه نوع موسیقی زود هست، یه چیزی که بل. خیلی زود مثلا بشنویم و بفهمیم چی گفته شاعرش
بل.
یا موسیقیش مثلا چیز تکراری با چیز جدیدی توش نباشه که بخوایم مثلا با فکر کردن به اون نوع موسیقی یه ذره تجزیه تحلیل داشته باشیم، چون به حال مسائل دیگه در زندگیمون هست که سعی می‌کنیم بیشتر به اونا بپردازیم تا موسیقی. موسیقی خب جزء لاینفک زندگی شده الان. الان شما مثلا
بوده
در همین رادیو یا تلویزیون یا حتی اماکن عمومی، جایی نیست که مثلا موسیقی نباشه. اصلا الان فیلم بدون موسیقیش معنی نداره. که شما گالری نقاشی هم که میری، گالری عکس هم که میری ببینی، یه موسیقی اونجا پخش میشه. یعنی یه جوری جزء لاینفک زندگی شده و جزء تاثیرگذارهاست دیگه.
ببین موسیقی خیلی وسیعه اگه بخواین راجع بهش صحبت کنین، مثلا یه مثالی برای شما میزنم. تو خیلی از فروشگاه‌های بزرگ اروپایی وقتی که خیلی شلوغ هست از لحاظ ازدحام جمعیت، یه موسیقی تند میذارن.
من یه پرانتز باز کنم. خیلی جالبه، شما مثلا توی یه کشور خارجی داری قدم میزنی، خب بعد یه هموطنتو ببینی که رفیقت هم از آب در بیاد، حالا شهرام داره اینو میگه، من میگم شهرام محمد رضا میگم دیگه، خودتون میدونید راستش چی. توی شهر هامبورگ من داشتم یه روز قدم میزدم، رفته بودم اونجا مسافرت کاری بود البته، و محمد رضا رو اونجا من دیدم، خیلی جالب بود و جمله همیشگی تو اینجا چی کار میکنی؟ آره خلاص، قوت قلب بود برام من اونجا تو دیدم،
زنده باشی. خب آره ببین، داشتم میگفتم مثلا توی فروشگاه بزرگ وقتی که ازدحام جمعیت زیاده، برای اینکه مشتری بیشتری بیاد تو و بره بعد شلوغ نباشه، موسیقی تند میذارن با ریتم تند. بعد این باعث میشه مردم خیلی سریع مثلا کالاشون میبینن، انتخاب میکنن، میرن بیرون. بعد روزایی که خیلی خلوته، یه موسیقی آروم و ملایم با ریتم ملایم میذارن که با حوصله این مشتریا باشن، بعد اون فروشگاه خالی از مشتری نباشه. بعد کسی هم رد میشه میگه اینجا حتما فروشگاه خوبیه، بریم ببینیم چی داره.
خب این کار روانشناسی روش شده دیگه.
درود بر تو.
و دیدم بهترین ابزاری که میشه استفاده کرد موسیقیه.
دقیقا همینطوره. یعنی اگه میخوایم اینو به تو بگم که اگر هم به عنوان یک تجارت میخوایم به حتی موسیقی یا به سینما نگاه کنیم، باید درست نگاه بکنیم.
درست.
شما مثلا صنعت سینمای هالیوود رو ببین، شاید خیلی از فیلماشون طنز باشه، ولی واقعا تهش پیامی داره، یه پیام اجتماعی داره،
چند بار دیدن داره.
واقعا شما اصلا شاید مثلا دو سال بعد بگی آقا بریم اون فیلمو یه بار دیگه نگاه کنیم. بله. حتی اگه مثلا کمدی باشه.
بله.
دقت میکنی؟ ولی فیلمایی که مثلا در داخل ایران کمدی ساخته واقعا یه سال دیگه ارزش دیدن نداره.
البته بعضن ها،
بعضن 99% من خیلی ببخشید روک و سری صحبت میکنم، 99% اینطوری. سینمای تجاری ما زیاد مثلا بعدش دیدن نداره، حتی موسیقی تجاری ما همینطوره. کجاست اون موسیقی که مثلا پارسال خیلی هیچ شده الان مثلا قابل شنیدن باشه؟
درسته،
چون مثلا تو اون مایه ها که مثلا مردم میگن آقا دوباره یه چیزی که
نه تو زمان خودش اومده و
مصرف شده،
آره جلب کرده و مصرف شده و دیگه تموم.
در صورتی که موسیقی خوب تاریخ مصرف نداره.
نداره.
هر موقع شما گوش بکنید،
چه خودت موسیقی. گوش کنید، چه از رادیو بشنوید، چه از تلویزیون. خب شام جان، یکی از کارهای جدید تو من میخوام که لطف کنی برامون معرفی کنی و ما این آهنگ رو، این قطعه رو از طرف شما تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز. میتونه از آلبوم جدیدت باشه که الان بهش میپردازیم صحبت میکنیم، یا هر کاری که خود دوست داری.
دو تا کار از من جدیدن پخش شده که اینا کارهای اجتماعی هستش.
درسته.
و خیلی هم دوستش دارم. یه کاری هستش،
ما هم دوستش داریم.
مرسی ممنون. به اسم تلاتوم.
تلاتوم
که اخیراً از شبکه 5 به عنوان تیتراژ سریال تلاتوم پخش شد.
بله.
کار بسیار زیبایی از دانیال شهرتی عزیز، آهنگسازش هست و خانم محشد عربم که ترانه سراش هست. این کار اگه سریال تلاتوم دیده باشید، با حال و هوای اون سریال ساخته شده.
درسته.
و خیلی کار قشنگی هستش. و دومی هم یه کاری هست به اسم معجزه.
درست.
ترانه آقای نامداری و آهنگسازی امیر حسینی. این دوتا کارهای اجتماعی هست. مثلا معجزه در مورد بیماری های خاص و بچه هایی که به هر حال بی سرپرست هستن، بد سرپرست هستن.
درسته.
با کمک بنیاد نیکوکاری دستای مهربان حتی کلیپش رو ساختیم.
بله.
از همون بچه ها هم خودشون نقش آفرینی کردن. این دوتا کاری هستش که من کلن کار رنگی کمونم که میدونی
حتی من تایید میکنم، من خودم دیدم و شدیدم دارم میگم. بله، ولی میخوام که یه دونه شو رنگی کمونو که حتما قطعا پخش خواهیم کرد.
نه میخوام بگم اون رنگی کمونم، من کارمو با کلن کار اجتماعی شروع کردم.
درسته.
رنگی کمون یه کار اجتماعی.
خب الان از این دوتا قطعه که خود لطکری اسمشونو گفتی، تلاتوم و
معجزه.
معجزه، آره. کدومش رو خودت دلت می‌خواد؟
خودم جفتشم دوست دارم. هر کدوم خود دوست داری بخیر. چون آره. شنیدی جفتشم. آره.
نه، می‌خوام کار تهیه کننده رو سخت
کنید. تلاتوم رو پخش کنید.
پس کار تلاتوم رو می‌شنویم از محمد رضای وزی عزیز، تقدیم به شما شنوندگان گل.
آروم می‌گیره دل من به یادت، کافیه حس کنم تو رو کنارم، یه دستای منو بگیری. خدایا جز تو هیچ کسو ندارم، تو بدترین شرایطم که باشم کافیه حس کنم هوامو داری، جون منو بگیر قبول، اما باز منو به حال خودم نذاری، نذار دوچار این تلاطم بشم، آدم یک خوشه یک گندم بشم، نقشه هامو نقشه برام کن، ولی نذار تو خونه خودم گم بشم. زمانتی نداره خدای من، بی تو چقدر بی کسم خدای من، تو مقصد تموم جاده هایی، هر جا برم بازم به تو میرسم، هیچ موقع دیر نیست واسه عاشق شدم، اما یه وقت ها خیلی زود دیر میشه، بردار و جست و هیچ کسی ندیده، فقط تو میدونی که چی در پیشه، نظر دوچار این تلاطم بشم، آدم یک خوشه یک گندم بشم، نقشه هامو نقشه برام کن، ولی نذار تو خونه خودم گم بشم.
بله بسیار عالی. خب ما صدای محمد رضا عوضی عزیز رو قبلا هم در تیتراژهای مختلف شنیده بودیم، این بار هم خب سورپرایز داشت برامون، یا شگفتانه داشت برامون، یه کار متفاوت. خیلی خوبه که توی این حال و هوای بازار الان، بازار موسیقی الان، من میگم بازار منظورم اون چیز نیست مثلا فروشگاه اینا، نه کلن مارکت موسیقی، کلن حال هوای موسیقی، شما دل جرأت به خرج بدین و بیاین یه همچین قطعه رو تولید بکنید. معمولا من ازت سوال میکنم که بعدم برام به تفصیل توضیح بدی، معمولا کارهایی که قطعاتی که آهنگهایی که توی سریال ها معمولا پخش میشه، خب چون یه پشتوانه سریالی داره دیده میشه، شنیده میشه این کار. خب حالا بستگی داره که کار چقدر قدرت داشته باشه. بعضی اوقات هم ما خودمون شاهد بودیم که بعضی سریال ها به خاطر تیتراژش اصلا معروف شده. من حالا مثال میزنم، یکی خودت رو مثال میزنم، خب که تیتراژ سریال
روزگار جوانی
آره، اونو مثلا تو خوندی، مثلا علی لهراسبی برای سریال پروانگاه یا پروانه ها یا پروانگی بود خونده. بله. بود خب که اصلا آهنگه از سریال به نظر من خیلی بهتر بود.
بله.
اونی که مدعی بود عاشقته. بله. مثلا بر فرض مثال دارم میگم اینا رو. خودت در مورد این سریال و در مورد این کاری که خوندی ذره برامون بگو که چقدر آهنگت نشأت گرفته بود از اون سریال.
ببین من خودم اعتقاد دارم اگه قرار هستش که یه کاری به عنوان تیتراژ خونده میشه، دلیل ماندگاریش اینه که شما بیای بر اساس سناریو و اون داستان فیلم ترانش رو بگین. بله. بر اساس اون حتی کار و ملودیش رو بسازین. مثلا
همینه، میخوام ببینم این چقدر از اون.
بله. به قول ساسان جمالیان چند وقت پیش راجع به همین روزگار جوانی صحبت میکردیم، حرف خیلی قشنگی زد، گفت من حتی تو تنظیم موزیک برای استفاده از سازها اومدم سازهایی رو استفاده کردم که اون حزن و اندوهی که در داخل سریال هست رو به مخاطب منتقل بکنه. دقیقاً. یا اون مثلا حتی یه جاهایی محبت و گرما رو مثلا از تو موسیقی به دست بیاری.
یه چیز جالبی هم که استفاده شد تو سریال، خب خیلی جالب بود که از تیکای آهنگ شما، خب از اوورتورا یا مثلا زیرصدای شما توی موسیقی متن آهنگ هم استفاده شده بود. این خیلی تاثیرگذار بود.
آره اون یکی دو تا کارم آخه خوندیم مثلا که در داخل سریال
بله، به صورت تیزر بله توی کلیپایی که توی
ولی در کل مثلا اون زمانی که مثلا من روزگار جوانی خوندم رنگین کمونو، خب سرباز بودم تو پادگان، هنوز من صدفاندو بودیم. آره یادته که با لباس سربازی میومدم
میخوندم میرفتی.
حتی من یادمه که حالا یه پرانتز باز کنم، خب اون موقع موسیقی خیلی بسته بود و به این راحتی ها مثلا نمیشد کاری، مثلا یادته که ساز نمیتونستیم دستمون بگیریم تو خیابون تردد بکنیم. من زمانی که با ساسان جمالیان آشنا شدم میخواستم این آهنگو بخونم، با من توی استدیو پژواک قرار گذاشت، مال حوزه هنری تو زیر پل حافظ. بعد من گفتم که باشه، من از پادگان پس مستقیم میام اونجا که کارو بخونم دیگه. قبلش حالا کاراشو انجام داده بودیم، ترمینم کرده بودیم. بعد من لباس تنم بود، لباس سربازی، حتی ارتشی بودم.
بله.
لباس ستواندویی تنم بود، بعد کلاه هم زیر بغلم. خوب. از پلاها که رفتم پایین، 3-4 نفر بلند شدن در برن. فکر کردن ریختن اینا رو بگیرم. بعد ساسان خندش که آقا نگران نباشید، خواننده این کاریه که میخواد آره من ساختمه. آقا آقا زودتر اطلاع میدادی که من نمیدونستم با لباس سربازی
یه چیزی میام. بگم من راجع به این کار شما، خب اون موقع این کار به صورت آنالوگ ضبط شد.
بله.
خب به قول امروزی که میگن بابا یارو رفته خونده، نمیگن خواننده، میگن یارو رفته خونده صداشو با دستگاه درست کردن.
درسته.
اون موقع دستگاهی نبود استودیو درست.
نه رو ریل ضبط میکردیم.
آره رو ریل ضبط میشده، نهایتا یه دونه دو تا افکت بیشتر به شما نمیتونستن بدن.
اونم افکت صداییه، مثلا ریورب
ریورب یا دیلی نهایتا
یا اکو. حالا مثلا مردم میگن راحت تر اون اکو صداییه.
یکی دو تا اکو بیشتر نمیتونستن بدن. آره. و یه باس و تریبل صدا بوده. بله. که فقط همینا رو دستکاری میکردن. بله. الان خب به صورت دیجیتال کارا ضبط میشه، هم میتونی تیون کنی، یعنی صدا رو با کوک درست کنی، یا بله. همونی که میگن با دستگاه صدا رو درست بله. کنی. حالا توضیح هم میدم که چرا واقعا این کار انجام میشه. بعد سازها به صورت زنده، همه نوازنده به صورت زنده تو استودیو میمدن نوازندگی میکردن میزدن. حالا بعضی از سازها شاید الکترونیک بود که خیلی کمتر بود،
خیلی کم بود.
و واقعا اون موقع خوانندگی سخت بود و اگر بلد نبودی، این کار نبودی، نمیتونستی بخونی. این واقعیتیه.
به قول تو چون اون موقع این ادوات امروزی وجود نداشت، ادوات مثل کامپیوتری، مثل همین تصویر صدا و مثلا درست کردن ملوداینو نمیدونم فلان اینا کردن، ما محکوم به درست خوندن بودیم.
بله.
چون رو ریل نمیشد هیچ کاری کرد، هیچ دستکاری رو صدا کرد، خواننده باید درست
بود. پس باید کارتو بلد بودی و میخوندی. خب این کار هر کسی نبود خواننده.
به خاطر همین وقتی هم کنسرت میذاشتیم میرفتیم رو استیج، همون کاریو میخوندیم، به همون شکلی میخوندیم.
آره، ملت همونو میشیدن که
کاست
کنسرت پلی بک نداشتیم اون موقع.
آره.
الان اکثرا خب میرن تو استودیو میخونن، بعد میان ضبط میکنن کار رو و میان توی استیج اجرا میکنن. نوازنده هم قابل هستن روی این کار میذارن و خواننده‌ام حالا بعضا پلی بک میکنه. خب حالا یک تاشون هم سوتی میدن کارشون به هر چی میگن اشتباه میکنن و دستشون در میره و حالا آره مشخص میشه، ولی خب اکثرا دارن این کار رو انجام میدن. و
خوبم نیست دیگه.
نه خوب
حالا
نیست.
برگردیم به همون صحبت که چرا مثلا کار ماندگار میشه. مثلا در مورد همین سریال روزگار جوانی، وقتی که ما می‌خواستیم کار بکنیم، ساسان جمالی پیشنهاد داد، گفتم ساسان جان این سناریو رو داستان فیلمو به ما بده که ما ببینیم چی هست و بر اساس اون اصلا ترانه بگیم. داستانو گرفتم رفتم پادگان با یکی از دوستام ابوالفضل عزیزی که هم خدمتی من بود، لیسانس ادبیات داشت، من لیسانس اقتصاد بازرگانی بودم، لیسانس ادبیات داشت. اتفاقا تو همون دوران خدمت با خشایار اعتمادی هم ما هم خدمتی بودیم، چیز میگم هم خدمتی، هم کلاس بودیم قبلش تو دانشکده اقتصاد. دارم چرا رفتم سمت خشایار یادش کردم، خیلی دوستش دارم، مثل برادرم میمونه. اونجا مثلا ما نزدیک به یک ماه دو ماه فقط رو ترانه کار میکردیم. ابوالفضل مثلا نزدیک شاید 30 بیت ترانه گفت که نهایتا اومدیم از توش مثلا 8 بیت برداشتیم. و برای همین کار رنگ کمون ساسان جمالیان بیش از 3-4 تا اوورتور ساخت.
درسته.
که مثلا ببینیم کدومش قشنگتر با اون ورود پیدا بکنیم. اوورتور همون پیش درآمد موسیقی بله. هستش که حالا دوستانی که شاید علاوه موسیقیای اطلاعات موسیقیای
ندونن، قسمتی که خواننده نمیخونه تو موسیقی،
شروع موسیقی آره. در اون آهنگی که اول موسیقی پخش میشه بعد خواننده میاد بله. اونو میگن اوورتور. اون مثلا چند نوع ساختش که ببینیم کدومش قشنگتر بعد خواننده بیاد بله. که یکشو انتخاب کردیم و بعد دیگه اون کارم ساخته شد. و حتی میگم ساسان جمالیان با اون حرفه گریش نوع سازها رو بر اساس داستان انتخاب میکرد بله. خط ملودی رو بر اساس اون تنظیم، به خاطر همین کار میاد ماندگار میشه بله. ولی یه موقع الان چون برمیگردیم به مسئله تجارت موسیقی
درسته.
طرف یه کاری خونده، متاسفانه تهیه کننده های سریال به خاطر بله. اینکه اون تیتراژ براشون یه کسب درآمدی شده، یه منبع درآمدی درسته. شده براشون، میان میگن که خب کدوم خواننده میاد به ما پول بده که بله. ما کارشو تای سریال پخش بکنیم،
بده مثلا بده آره.
و طرف میاد میگه آقا این کار منو پخش بکن، اینقدرم بهت میدم
میده.
بعد هیچ سنخیتی با اون داستان نداره
بله.
به خاطر همین دوتا چیز مجزاست، فرهنگ، هنر، ورزش، هر چیزی اصول حرفه‌گری رو شما رعایت بکنی قاعدتا موفق میشه دیگه
طبعا.
ازش نتیجه میگیری. ولی متاسفانه ما نه حرفه‌ای نیستیم، حرفه عمل نمی‌کنیم تو کشورمون. نمیدونم حالا چرا.
خب بخاطر شاید ببین یه سری مسائل دیگه میاد در کنار اون موضوع وای میسته. خب من حالا همین در زمینه موسیقی این قضیه رو میگم، یه کسی که رفته کارشو بلده، شاید اصلا دانشگاه موسیقی رفته باشه، چه به لحاظ خوانندگی چه به لحاظ آهنگسازی، کسی که مثلا ادبیات خونده میاد ترانه میگه میاد بره. شعر میگه، خب این دوستان چون کارشون رو درست انجام میدن و عامیانه شعر نمیگن، از کلماتی که مثلا این روزها ساخته شده توی اون شعر یا ترانه‌شون نمیاد، خب خیلی کلمات هست که مال این روزا، مثلا به یه نفری که 40 سال پیش این کلمات رو مثلا بگی شاید اصلا نشناسه، یعنی ارتباطش بله. باشه اصلا ندونین کلمات چی هست که روزمره مثلا ساخته شده و استفاده میکنن. خب و بعضی کلمات رو میان خلاصش میکنن، مثلا به نیست میگن نی،
درسته
داریم توی ما، من بله. دیدم آره، یعنی شنیدم.
خب به مرور زمان اتفاق اصلا در محاوره و کلام محاوره افتاده. باید
میخوام همینو بگم، محاوره رو میارن توی ترانه و شعر، خب دیگه اون خیلی راحتش رو، خب که شاید مثلا من و شما بر فرض مثال، چون ما یه ادبیات رسانه‌ای داریم، یه ادبیات بله. دوستی داریم، یه ادبیات اجتماعی داریم، یه ادبیات خانوادگی داریم،
درست.
مثلا شما اونطوری که با خانواده صحبت میکنی شاید بیرون صحبت نکنید
بله.
و اونجوری که بیرون صحبت میکنی در رسانه شاید صحبت نکنی، خب نزدیک به هم هستن ولی ادبیاتشون ما فرق میکنه. من یه ذره مخالفت دارم با این ادبیات که بخواد داخل شعر بشه یا داخل فیلمامون
آره
بشه.
دیگه مثلا طرف ما مثلا به جای اینکه بگیم آقا چقدر عالی بود
بله.
مثلا عجب خفن بود بله. بعد توی شعرمون هم میگم عجب مثلا
حالا من مثلا خود من خفنی واقعا معنی کامل خفن رو نمیدونستم
آره دیگه
فکر میگم مثلا یارو خفه کردن آره. مثلا اینقدر خوب بوده آره. که طرف خفه شده
دقیقاً آره. بله خب... از این اصطلاحات خیلی آره وارد ترانه آره. موسیقی
من آره مثلا با بعضی از این اصطلاحات مخالفتم و توی موسیقی خوبمون نیست
نه وجود
نداره
این ربطی به فرهنگ نداره، این برمیگرده به آموزش
بله.
مثلا میگه طرف از چراغ قرمز رد شد بی فرهنگه، آره زمانی که آموزش ما درست نباشه منجر به بی فرهنگی میشه بله. خب اگه بیایم اینا رو ما به هم دیگه اشتباه بکنیم یه مقداری دچار دوگانگی و سردرگمی
درسته.
میشیم. خب ما چرا مثلا دچار فرهنگ زدگی میشیم یا فرهنگمون زیر سوال میره؟ به خاطر اینکه آموزش پایه‌ای ما بله. از دوران کودکی ما درست نبوده.
ما یه بخش در برنامه داریم به اسم گرامافون که میپرازه به موسیقی های سنه یا سالهای 1310-1320-1330 که حالا موسیقی به این شکلی که الان داره ارائه میشه نبوده و قطعا سازهای که موقع استفاده میشده مال زمان خودش بوده، در کشور ما بیشتر حالا فولکلور بوده و موسیقی همون سنتی خودمون، سازهای سنتی بعضن
موسیقی اصیل ایرانی
بله، بعضن البته ویالون یه ساز به حال غربی هست که اومده، ما خودمون اونجا مثلا کمونچه داریم یا چون یه زمانی که ایران گستره بوده قیچک داشتیم
اینا برگرفته از
برگرفته از اون است بله. آره. میخوام از اون موسیقی اون دوره ازت بپرسم چی یادت هست از خواننده ها یا حتی موسیقی اینسترومنت یا همون بی کلام
بله.
چی یادت هست که مثلا دوست داشته باشی بشنوی یا زمزمه کرده باشی یا حتی دلت بخواد مثلا اون کارو شما مثلا بازخونی بکنی اگر تو ذهنت هست چیزی بگو که حالا یا ما پخش کنیم یا در مورد صحبت کنیم.
ببین ترجیح میدم بیشتر صحبت بکنیم دیگه، به هر حال چون خیلی قدیمی هست. ولی خب وقتی میگیم اون دهه ناخودآگاه، استاد بنان میاد تو ذهن،
بله،
کوروش سرهنگزاده، داریوش رفیعی، اینا هم میاد تو ذهن،
و موزیسین ها فرامرز، بله، پایور،
بله دقیقاً. خب اینا کسایی بودن که بنیانگذار و پایگذار موسیقی خوب ما در کشور بوده. اون خط ملودی های اصیل ایرانی، درست، گوشه هایی که در گوشه و کنار ایران،
فولکلوری که مثلا مال موسیقی محلات مختلف، نه مثلا ما گیلکی داریم، کردی داریم، لوری داریم، آذری داریم، جنوبی داریم، خدمت عرض کنم
خیلی،
که از این ور سمت خراسان،
سیستان، بلوچستان،